ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ماموران امنیتی دو دختر دانشجو را در شهرک اکباتان ربودند. مقام های جمهوری اسلامی تهدید به انسداد همیشگی واتساپ و اینستاگرام کردند. ترانه علی دوستی از بند 209 زندان اوین با پدرش تماس گرفت. سلام. من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. یک منبع آگاه روز یک شنبه 27 آبان از ربوده شدن دو دختر دانشجو توسط ماموران امنیتی به رادیو فردا خبر داد. به گفته این منبع، این دو دختر آناهیتا فرهمند 26 ساله دانشجوی کامپیوتر و سارا بهزادی 27 ساله دانشجوی زبان انگلیسی هستند که ساعت 5 بامداد 24 آذر در پی حمله ماموران امنیتی به خانه‌هایشان در شهرک اکباتان ربوده شدند. این منبع گفته که پیگیری‌های خانواده‌های این دو دختر برای اطلاع از وضعیت آنان بی‌نتیجه بوده و هنوز مشخص نشده ماموران چه نهادی و به چه دلیلی آنها را بازداشت کردند. در 3 ماه گذشته شهرک اکباتان به یکی از کانون‌های اعتراضی تهران تبدیل شده و ماموران حکومتی بارها شبانه به این شهرک و ساکنان آن حمله کردند. رسانه‌های ایران از پایان مهلت مقام‌های جمهوری اسلامی به شرکت متا خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که اگر این شرکت به درخواست تهران برای معرفی نماینده از متا پاسخ ندهد، فیلتر بودن دو اپلیکیشن اینستاگرام و واتساپ در کشور همیشگی خواهد شد. همزمان با آغاز سرکوب اعتراضات جاری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیام رسان واتساپ را که متعلق به شرکت آمریکایی متا است، فیلتر کردند و خواستار معرفی یک نماینده از سوی این شرکت در ایران شدند. پیشتر گزارش شده بود که شرکت متا به درخواست‌های جمهوری اسلامی پاسخ نداده است. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله فیسبوک و توییتر را در ایران مسدود کرده و مدعی است که این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات متعدد سال‌های اخیرند. ده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه ضمن اعتراض به شیوه نامه انضباطی جدید خواستار بازگشت به شیوه نامه قبلی انضباطی برای دانشجویان شدند. در همین زمینه گفتگوی مهدی طاهباز با علی افشاری رو در این مورد بشنوید.
این شیوه نامه قدیمی هم مشکلات زیادی داره. اساساً این آیین نامه ها در داخل دانشگاه چه مربوط به تشکل‌های دانشجو چه دانشجویان عادی چه اساتید، همه اینها مغایر با موازین آزادی‌های آکادمیک هست، ولی اینقدر آشور شده در این شیوه‌نامه جدید که خارج از اون روال تعریف شده هم اینها تصویب و اجرا شدن، یعنی نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور جدی اونها مورد بررسی قرار گرفتن، اینه که دیگه تمامی اون ظواهر ظاهری رو هم کنار گذاشتن. همه چیزهایی که به حال حالا قبلا به صورت فرمالیته بود، یعنی به دانشجو امکان حق دفاع داده میشد، در شیوه‌نامه جدید نیست. و نکته مهمتر این که چگونه نظام کماکان میخواد ایستادگی بکنه، سرسختی بکنه و حفظ حجاب اجباری و سبک پوشش تحمیلی، در این شیوه‌نامه جدید نکاتی هستش که اگر دانشجویان 2 یا 3 بار بر کشف حجاب ایستادگی بکنن، اونها میتونن چندین ترم محروم بشن با احتساب سنوات یا از خدمات دانشجویی مثل خوابگاه، مثل تغذیه، مثل وام دانشجویی و غیره محروم بشن. ولی اصلا مهمتر این هستش که کاملا دست کمیته‌های انضباطی و مسئولان دانشگاه که عملا در این خصوص در این حوزه‌ها پوشش نهادهای اطلاعاتی به خصوص سپاهی هستن، باز شده که هر نوع برخورد تنبیهی رو برای دانشجویان اعمال بکنه و طبیعتا این باعث شده که هم یک اعتراضات وسیع در بین تشکل‌های دانشجویی، چه اونهایی که حالا تشکل دانشجویی سیاسی هستن چه تشکل‌های صنفی و همچنین دانشجویان عادی به وجود بیاد. برخی از اساتید هم موضع بگیرن و حتی در این شرایط بازگشت به شیوه‌نامه قبلی رو هم دارای ظرفیت مثبت بدونه. اما به نظر من مسئله اصلی این هستش که خب دانشگاه باید مستقل بشه از حاکمیت، و این هم تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار هست شدنی نیست و همه چیز گره خورده به تغییر و گذار جمهوری.
چقدر اصلا آقای افشاری به نظرتون قابل پیاده شدن و عملی شدن هست این شیوه نامه جدید؟
خب عملا که نه اجرا کردن. ما الان خب بیش از 1000 دانشجو، شاید هم تو بیشتر فکر میکنم 2000 دانشجو خب در طول این سپاه 3 ماه ممنوع ورود شدن. دانشجوی ها یک سجاد از نالا برخوردهای امنیتی مستقیم که برخی از اونها بازداشت شدن، برخی از دانشجوی خوابگاه محروم شدن، از غذای دانشجوی سوبسیدار محروم شدن. اینها داره اعمال میشه، اما اینکه حالا تا چه دامنه‌ای گسترش پیدا بکنه اون معلوم نیست، بستگی داره به همین اعتراضاتی که فعالان دانشجویی و دانشجویان عادی دارن انجام میدن، به مقاومت اونها، به اعتصابها و خصوص در حوزه امتناع شرکت در کلاس ها و همچنین مشارکت و همراهی اساتید. اینها تعیین میکنه، ولی اگر این مقاومت ها نباشه طبیعتاً جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی و حتی یقفی نداره برای جلو آمدن و اعمال حد اکثری این شیوه نامه. ولی من پیش بینی می نستش که به هر حال در یه حدی بیشتر نمیتونه جلو بره، ولی خب به هر حال همین الان هم منشأ محرومیت نابحق و ناموجه شمار زیادی از دانشجویان در کل دانشگاه کشور.
آقای افشاری، جدای از اساتید دانشگاه که اعتراض داشتن نسبت به شیوه نامه جدید، برخی از چهره های سیاسی و دینی هم مانند مصطفی محقق داماد، عبدالله نوری و آیت الله محمد علی عیازی که در این سالها یا سکوت کرده بودند یا اینکه کمتر اظهار نظر می‌کردند در مورد آنچه حاکمیت در قبال اعتراضات و معترضان اتخاذ کرده موضع‌گیری کردند. به عنوان نمونه، عبدالله نوری وزیر کشور اسبق جمهوری اسلامی اعلام کرده که سکوت مراجع شیعه در برابر رفتار پر اشتباه حکومت سوال برانگیز است. آیا این روند به نظرتون باعث خواهد شد که چهره‌های دیگری هم از داخل ایران به انتقاد از رفتار حاکمیت بپردازن و یا حتی بنابر صحبت آقای عبدالله نوری سکوت مراجع شیعه هم شکسته بشه؟
به هر حال باید در نظر بگیریم که هیچ کدوم از این افرادی که شما برشماردید به بروک قدرت تعلق ندارن و حالا منهای عیازی از سرگذاری چندانی هم بر مراجع تقلید نداره. البته آقای محقق داماد هم راحتی، ولی اینها اگر منظور از این مراجع تقلید در قم هستش، مثلا افرادشون آیت الله وحید یا آیت الله و دیگر مراجع تقلیدی که حضور دارن، اینها خیلی اثرگذاری بر اونها نداره. حتی عبدالله نوری خب مطلع به حوزه سیاست هست، یه سیل نوسانی رو هم داشته، این اولین موضع‌گیریش هست در طول بیش از 3 ماه اعتراضات سراسری در کشور. خب نشون میده نوری هم نسبت به موضع قبلی خودش رادیکال شده. اینها میتونه بر اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو و حاشیه رانده شده نظام اثر بگذاره، اما به نظر من کار مهمتر محقق داماد اعلام عذرخواهی از مردم به عنوان یک روحانی بوده که در مقاطعی در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته، مسئولیت قضایی داشته، و از اینکه به حال انتظارات اونها، تصورات اونها، اقداماتشون در شکل‌گیری انقلاب و بعد تأسیس جمهوری اسلامی محقق نشده و این وضعیت نابسامان به وجود اومد. اما به حال هر چقدر صداهای انتقادی و اعتراضی در درون و بیرون حکومت بیشتر بشه، خب طبیعتاً جنبش انقلابی قوی تر میشه و جمهوری اسلامی ضعیف تر میشه. ولی خب مسئله اصلی که همسال آقای محقق داماد و عبدالله نوری و عیازی و دیگران باید به اون پاسخ بدن، نهایت که اثرگذاری اونها رو تعیین میکنه، این است که تا چقدر همراهی ها مردم داره. آیا کماکان بر مسیر بنبست اصلاح طلبی تاکید می‌ورزن، یا اگر مثلا آقای عیازی حالا به درستی به متناسب بودن احکام اعدام صادر شده بر مبنای تفسیر از محاربه، تفسیر سنتی از محاربه بحث مطرح میکنه، اما خب به حال میاد و آقای خمینی رو مستثنا میکنه، در صورتی که حجم سوء استفاده از حکم منسوخ شده محاربه در دوران رهبری آقای خمینی به مراتب بیشتر بوده، افراد بیشتری اعدام شدن که قتلی هم انجام نداده بودم. به هر حال موضع‌گیری اصولی اونها هم تاثیرگذاره، ولی به هر حال این انتقاد وارد هست به امثال آیت الله وحید و موسی شعیبی زنجانی و دیگران که تاکنون حرفی نزدن، و به همین دلیل هم است که ما این حجم از اعتراضات و مخالفت‌ها و شعارها علیه روحانیت رو می‌شنویم.
گفتگوی مهدی طاهباز با علی افشاری رو شنیدید. روسیه مجدداً هشدار داد در صورت عدم اجرای مطالباتش از توافق غلات که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد هماهنگ شده بود، خارج خواهد شد. در ماه‌های اخیر نظامیان روس امکانات و تجهیزات اجرای این توافق در اوکراین را اغلب با پهپادهای ساخت ایران هدف حمله قرار دادند. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا.
روسیه خواستار بازنگری شرایط اجرای توافق غلات شد. سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی از روسیه همچنان با مشکل روبروست و به گفته وی چنانچه خواسته های کرملین برآورده نشود، روسیه از این توافق مجدداً خارج خواهد شد. موسکو دو ماه پیش به بهانه حمله پهپادی به نوگانش در دریای سیاه مشارکت خود در توافق غلات را به حالت تعلیق درآورد، اما ماه گذشته اجرای آن را از سر گرفت. طی همین مدت زیر ساخت اودسا و سایر بندرهای جنوب اوکراین که دارای نقش کلیدی برای اجرای توافق غلات است، بارها هدف حمله قرار گرفت. عمده این حملات با پهپادهای انتحاری مدل شاهد انجام شد. در حالی که روسیه استفاده از تسلیحات ایرانی در جنگ اوکراین را تکذیب می‌کند، مانع تحقیقات سازمان ملل در این رابطه شد. به تازگی پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد دبیر کل سازمان ملل متحد که قرار است هفته جاری آخرین برآورد خود را از نحوه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت ارائه دهد، تحت فشار روسیه به نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین اشاره نخواهد کرد. این در حالی است که آمریکا و متحدانش میگویند تحویل پهپادهای انتحاری به روسیه توسط ایران نقض این قطعنامه است. دیپلمات‌های غربی به آکسیوس گفتند روسیه آنتونیو گوترش و مشاورانش که با استدلال‌های حقوقی از اختیارات این نهاد برای تحقیقات درباره پهپادهای ایرانی در اوکراین دفاع کردند را صراحتاً تهدید کرد به محض اعزام کارشناسان بین‌المللی به اوکراین برای انجام این تحقیقات از توافق غلات خارج خواهد شد. روسیه در حال علناً از توافق غلات به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند که خود علاقمند به اجرای آن است، چرا که با حمایت سازمان ملل می‌تواند حجم بیشتری از محصولات کشاورزی و قود شیمیایی خود را صادر کند. در حالی که این صادرات مشمول تحریم نیست، اما محدودیت‌های بیمه و حمل و نقل موانع ایجاد کرده بود. به درخواست سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌های خود را بازبینی کردند تا این موانع رفع شود. روسیه اعلام کرد امسال حجم بی سابقه غلات برداشت کرده، در حالی که سال گذشته برداشت روسیه حدود 120 میلیون تن و در سال رکورددار 2017 135 میلیون تن بود، امسال این میزان 159 میلیون تن اعلام شده. تحقیقات متعدد نشان می‌دهد روسیه محصولات کشاورزی اوکراین را غیرقانونی تصاحب کرده و به عنوان محصولات خود در بازار جهانی عرضه می‌کند، اتهامی که مسکو نمی‌پذیرد. وزارت کشاورزی اوکراین به تازگی برآورد کرد سال آتی میلادی مزرعه‌های اوکراین در مقایسه با سال پیش از جنگ تا 45% و برداشت محصولات کشاورزی تا 60% کاهش می‌یابد. بسیاری از زمین‌های کشاورزی اوکراین توسط روسیه اشغال و یا مین‌گذاری شده. هفته گذشته مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در سفر به اوکراین، درخواست کیف برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی از این کشور عملی ندانست و گفت در حال حاضر تلاش‌های سازمان ملل بر تسهیل صادرات کود شیمیایی از روسیه متمرکز است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بر اساس گزارش‌ها، ترانه علی دوستی، بازیگر بازداشت شده، در یک تماس تلفنی کوتاه با پدرش از حضور خود در بند 29 زندان اوین خبر داد. او در این تماس بدون توضیح در مورد شرایطش از پدرش خواسته داروهایش را به زندان تحویل دهد. خانم علی دوستی شنبه 26 آذر در تهران بازداشت شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی دلیل بازداشت این بازیگر را عدم ارائه اسناد و مستندات در مورد برخی ادعاها اعلام کرده و افزوده که پرونده او در حال تحقیقات تکمیلی است. شماری از اهالی سینما روز یک شنبه 27 آذر ماه برای پیگیری وضعیت خانم علی دوستی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. و در خبری کوتاه، خبرگزاری قوه قضایی بازداشت خواننده گروه ماکان بند را تکذیب کرد. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.